پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. وقتتون بخیر، ایام بکام. من هومن عبدی هستم و ظرف 45 دقیقه آینده در خدمت شما هستم با قسمت دیگه ای از مجموعه سه‌شنبه های نقره ای از رادیوی خوبی و دوستی و مهربانی و نیکی و نیکندیشی، رادیو پیام دوست. خب دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در سلامتی کامل باشید و همه اتفاقات روزگار باعث خوشنودی و خوشحالیتون بشه. امروز 13 مهر ماه 1400 خورشیدی مقارن 5 اکتبر 2021 میلادیه و به اتفاق همدیگه سری میزنیم به دو برنامه زیبا و شنیدنی به سوی دنیای بهتر و نقطه سرخط. در برنامه امروز ما میخواییم راجع به یه نکته بسیار مهمی با همدیگه صحبت بکنیم. مسئله چیه؟ مسئله این استش که طبیعتاً هر کسی بعد از گذران دوران تحصیلات متوسطه ی زندگیش وارد جریان کار میشه. حالا یا وارد جریان تحصیل بعد کار میشه یا از اول وارد جریان کار میشه، به هر حال وضعیت شغلی خودش رو مشخص میکنه. حتی اگر وارد تحصیل هم میشه، قاعده در دنیا بر این است که تحصیل میکنه در رشته ای که مایل در آینده در اون رشته کار بکنه. کاری نداریم که در بعضی از مناطق جغرافیای این جهان هستن آدمایی که 3 لیسانس میگیرن آخرم کارهای مرتبط گیرشون نمیاد، هستن آدمایی که تحصیلات عالیه میکنن ولی روانت کار میکنن، مسافرکشی میکنن، میرن نمیدونم پیتزا پخش میکنن، میرن صندوقدار پیتزا فروشی میشن. اینجور آدم ها تو بعضی از کشورهای جهان که اسم نمیبریم چون الان شنونده اینجا ندارن ممکن ناراحت بشن، هستن، ولی ما اینو کاری نداریم. بررسی میکنیم که در حالت عادی آدم ها یک شغلی برای خودشون از دوران جوانی، از موقعی که عقل و نگرش و خرد و اندیشه و آینده نگریشون روشن میشه و به کار میفته، متصور میشن برای خودشون دیگه. درسته؟ خب حالا شما میرین تحصیلات میکنین، تخصص میگیرین، در یک زمینه ماهر و کارآمد میشید و میشید اون کاره، وارد بازار کار اون رشته تحصیلیتون میشید. کمک میکنید که هم خودتون و هم جامعه اطرافتون سریعتر و با شتاب بیشتری به سوی دنیای بهتر حرکت بکنه. چرا؟ چون شما یک انسان فهمیده با فرهنگ با مسئولیت هستید و اون کاری که آموزش دیدید خودتون رو موظف میدونید که به نحو احسن برای دیگران انجام بدید، هم باعث رضای قلبی خودتون، رضای مشتری و رضای خدا بشید و به این وسیله خدمت به جامعه کرده باشید. تا اینجا درسته؟ این به سوی دنیای بهتری که قراره به سمتش حرکت بکنید. و الان بریم فعلا یه قسمت دیگه‌شو با هم بشنویم، بعد خدمتتون عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام، سهیل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از فصل 4 مجموعه به سوی دنیای بهتر همراه شما خواهم بود. امروز قراره در ارتباط با نقش دولت‌ها در امور اقتصادی با شما صحبت کنیم. در ادامه من رو همراهی کنید. موضوع ساده ای نیست که یه جواب قطعی داشته باشه و در بین اقتصاددانها و دانشمندان علوم اجتماعی سالیان ساله که بحث و گفتگو در این رابطه داغه و خوبه که ما مردم عادی که تو سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش مستقیم نداریم در این رابطه و مزایا و معایب رویکردهای مختلف دخالت دولت در اقتصاد اطلاعاتی داشته باشیم. چون هرچند که نقش ما تو تصمیمات دولت‌ها کم رنگ به نظر میرسه، اما در نهایت و البته در طولانی مدت مردم یه جامعه هستند که سمت و سوی تصمیمات حکومت‌ها رو مشخص می‌کنن و هر دولت و حکومتی دیر یا زود باید در مسیر نظر و عقیده مردمش قدم برداره. پس خودمونو دست کم نگیریم و بدون تأثیر ندونیم و در رابطه با مسائل روز کشورمون مطالعه کنیم، تفکر کنیم و کنشگر باشیم. اگه بخوایم خیلی ساده انگارانه به مبحث دخالت دولت تو اقتصاد نگاه کنیم، منتها علیه سمت چپ طیف عقاید مارکسیستیه که داشتن هر گونه مالکیت شخصی رو رد میکنه و دولت رو موظف میدونه با اختیار داشتن همه دارایی‌ها عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. و از طرف دیگه سمت راست طیف هست که معتقد مکانیزم بازار آزاد خود به خود تعادل رو برقرار میکنه و اگه کاری به کارش نداشته باشیم بازار آزاد به بهترین نحو عدالت رو برقرار میکنه و هر گونه دخالتی باعث به هم ریختن تعادل میشه و دولت‌ها باید از دخالت در بازار آزاد دستشون رو کوتاه کنن. اما حقیقت دنیای امروز ما اینه که چین کمونیستی به مالکیت خصوصی شهرونداش احترام میذاره و کشورهای غربی سرمایه‌داری حتی وقتی که احزاب دست راستی خودشونم رأس قدرتن مجبورن که تو زمینه‌هایی تو بازار آزاد دخالت کنن تا بتونن جریانات پیچیده اقتصاد امروز رو کنترل کنن. امروز دیگه اندیشمندان کمتری مواضع دو سر چپ و راست طیف رو تایید می‌کنن. بحث در ارتباط با میزان و نحوه دخالت دولت تو امور اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم.
سلام، ماریا هستم. من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته حتما همراهی کنید. شما میدونید بازار آزاد یعنی چی؟
یه بازار داریم که کنترل شده در دست دولته و یه بازار که آزاده و در دست مردم یا عرضه و تقاضاست.
بازار آزاد تشکیل میشه از خریداران و فروشنده هایی که در واقع این بازار رو شکل میدن و در اون حضور دولت خیلی مستمر و پررنگ نیست.
یعنی اختیار دست خودم باشه که چی تولید کنم، چی خرید کنم، چی بفروشم، چطوری فعالیت بکنم، پرسنل من به چه صورت باشن، یعنی همش در اختیار من.
حالا شما فکر میکنین که لازم دولت ها تو اقتصاد دخالت کنن؟
مفهوم دولتی که امروز در دنیا داریم میبینیم که اکثر صادق نیستند نباید در اقتصاد که هیچ در هیچ موردی نباید دخالت کنند. ولی اگر یک گروه متخصص یا دولتی در کمال صداقت و خیرخواهی پیدا بشه اون خیلی خوبه که با تدبیر بتونه بازار را تنظیم و قانون گذاری کنه.
دولت‌ها در اقتصاد لازمه که دخالت بکنن، ولی فقط در زمینه قانون گذاری که اون هم تازه بر اساس نظریات کارشناسانه کارشناسای اقتصادی باید باشه.
حتما باید دولت دخالت داشته باشه که جهت بده، چارچوب تعیین بکنه که شما میتونید این حرکت رو انجام بدید. دولت میتونه راهکار پیشنهاد بده، حمایت کنه. حمایت دولت جز اصول اصلیه در اقتصاد.
شما چقدر طرفدار بازار آزاد هستید؟
نظری ندارم،
حضور بازار آزاد لازمه برای رشد و رونق اقتصادی بازار، بسیار مفیده.
بنده چون 28 سال کارم کار آزاده و محدود نبودم، برای همین 100% طرفدار بازار آزادم.
فکر می‌کنید دولت‌ها تو چه مواردی باید تو اقتصاد دخالت کنن؟
خب اگر دولتی صادق و خیرخواه واقعا وجود داشته باشه، خودش میتونه تعیین بکنه که تو چه زمینه‌های اقتصادی دخالت بکنه و چه چیز رو رها کنه به بازار آزاد یا عرضه و تقاضا اونو تعیین بکنه.
مواردی که دولت‌ها باید در اقتصاد دخالت داشته باشن اموری است که مربوط به زیربنای اقتصادی یک جامعه میشه که شامل میتونه دستمزدها باشه و خیلی چیزهای دیگه که سطح و توان اقتصادی جامعه رو میتونه تعیین بکنه.
حمایتی که اول تو به چه صورت میتونی جنستو وارد بکنی یا جنستو تولید بکنی، بعد به چه صورت میتونی این جنس ارائه بدی تو بازار، اینها رو دولت اجازه داره به نظر من دخالت بکنه، کمک بکنه، چون جنبه حمایتی داره. ولی تو بقیهش بهتره دخالت نکنه که ابتکار شخصی، فعالیت‌ها، نیروهایی که نهفتن نمایان بشن، وگرنه دولت بخواد همه چی رو تعیین بکنه دیگه اون آزاد نیست.
ممنون از شما که یک بار دیگه وقتتون رو گذاشتید و من رو با گزارشگر این هفته همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب همراهان عزیز، تو این قسمت از برنامه با دینا هستیم. دینا جان سلام.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب در خدمتت هستیم تا مطالبی که آماده کردی رو بشنویم.
سهل، برای امروز اول آمار یا در رابطه با درصد دخالت‌های دولت‌های کشورهای مختلف تو اقتصاد کشورشون رو تهیه کرده بودم که احساس کردم خیلی جذاب نیست. اگه اجازه بدی یه کمی در رابطه با نظام اقتصادی دولت رفاه براتون بگم.
بله خواهش میکنم.
ببینید، به طور کلی دولت رفاه نظام اقتصادی که تو اون قانون تأمین و بهبود رفاه عمومی رو به عهده دولت قرار داده.
خب
تو همچین نظامی اگه کسی نتونه هزینه های خودش رو تأمین کنه، دولت به طور حتم بهش کمک میکنه. البته اقتصاد آزاد از جمله خصوصیات دولت رفاهه و دولت دموکراتیک فقط و فقط برای تأمین حداقل زندگی استاندارد همه شهروندا تو اقتصاد دخالت میکنه.
بله.
دولت‌های رفاه تو دهه‌های انتهایی قرن بیستم خیلی مورد توجه قرار گرفتن و تجربه‌های خوبی و به خصوص تو کشورهای اسکاندیناوی رقم زدن. اما تو دهه‌های اخیر رو به افول هستن.
خب دینا جان، برای چی؟ چون این چیزی که شما تعریف میکنید و اون چیزی که از وضعیت اقتصادی شهروندای کشورهای اسکاندیناوی شنیدیم خیلی مدل مطلوبی به نظر میرسه.
ببین سهل، هیچ سیستم اقتصادی بی‌نقص نیست. و الانم انتقادایی که به دولت‌های رفاه میشه رو براتون میگم. ولی نکته مهم، توی کشور دموکراتیک رأی مردمه و البته شاید سمت و سوی رسانه‌ها که رأی مردم رو تحت تأثیر قرار میده.
بله.
منظورم اینه که اگه یه سیستم اقتصادی خیلی رونق بگیره، دلیل بر عالی و بی‌نقص بودنش نیست. و از طرفی هم وقتی از استقبال کمتری برخوردار بشه، باز هم دلیل بر ناکارآمدی مطلقش نیست.
بله.
به هر حال مردم یک کشور تو بازه ای از زمان به یه سری از نیازاشون توجه میکنن و برای رسیدن به اون خواسته ها دولتی رو انتخاب میکنن که باهاشون هم نظر باشه.
دقیقا.
و تو بازه دیگه ای به نیازهای دیگه ای معطوف میشن.
بله.
برای مثال سوئد که یکی از موفق‌ترین کشورهای دولت رفاهی بوده، تو سالهای اخیر احزاب دست راستی قدرت بیشتری گرفتن. فقط دوباره اشاره می‌کنم که نقش رسانه‌ها رو تو شکل‌گیری سلایق انتخاباتی مردم نباید دست کم بگیریم.
بله، و اینکه قرار بود از معایبش هم برامون بگی.
بله. بزرگترین انتقادی که به سیستم‌های دولت رفاه میشه اینه که مردم این کشورها تلاش و کوشششون کم میشه و بیشتر به حمایت‌های دولت وابسته میشن. در ضمن تو این کشورها به خاطر سیستم مالیاتی که داره موجب نارضایتی قشر پولدارتر جامعه میشن. و اینکه اعتراض به محدود شدن آزادی‌ها، که البته منظورم آزادی از نظر فعالیت اقتصادی، همیشه وجود داره.
بله.
اگه وقت هست یه مطلب دیگه هم بگم، شاید برای شنونده ها جالب باشه.
بله حتما، یکی دو دقیقه وقت داریم.
پیدایش دولت رفاه رو به حدود سال 1880 به بیسمارک اولین صدر اعظم آلمان نسبت میدن که برنامه بیمه کارگران رو در برابر تصادف و بیکاری و پیری اجرایی کرد و یه قدمی در جهت رفاه شهروندای آلمان برداشت.
بله.
حالا جالب اینجاست که میگن بیسمارک این افکارشو وقتی که سفیر دولت پروست تو فرانسه بوده از ناپلئون سوم گرفته. به این صورت که معتقد بوده وفاداری مردم رو حتی برای یه حکومت اقتدارگرا میشه با پرداختن مستمری کمی از طرف حکومت تضمین کرد.
بله.
حالا چرا برام این موضوع جالب بود که بگم؟
چرا؟
اینکه حواسمون باشه وقتی از نقش دولت‌ها تو رفاه اقتصادی صحبت می‌کنیم، فکر نکنیم این لطفیه که ممکنه از طرف دولت به ما برسه یا ممکنه نرسه. دولت‌ها موظفن که رفاه اقتصادی رو برای همه شهروندان مهیا کنن و ما مردم هم باید سعی کنیم که با استفاده از روش‌های قانونی و وحدت‌زا مطالبه‌گر باشیم و تو بهبود وضعیت رفاهی جامعه مؤثر باشیم.
خیلی ممنون دینا جان. فقط در آخر اضافه کنم که این دوتا صفتی که برای مطالبه‌گری گفتی به نظرم خیلی خیلی مهم بود و باید روش تأکید کنیم که از روش‌های قانونی و به قول خودت وحدت‌زا استفاده کنیم و حواسمون باشه برای مطالبه‌گری یه سری از حقوق جامعه ضربه‌ای به ارکان دیگه جامعه شکنندمون نزنیم.
بله.
بازم ممنونم دینا جان از مطالب خوبی که در اختیارمون گذاشتی. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام اس در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که بار دیگه با شما هستم. در این برنامه به طور خیلی خلاصه و در محدوده زمانی که داریم به نقش مهم دولت اشاره خواهد شد. اگر شما حتی اطلاع کمی از نظام بازار آزاد داشته باشید، به این موضوع واقفید که در این نظام دولت نقش بسیار جزئی میبایست داشته باشه. برای همین هست که اسم این روش اداره بازار و فعالیت‌های اون به بازار آزاد نامیده شده، یعنی بازاری که باید آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده بدون دخالت دولت و یا میبایست نقشی بسیار جزئی داشته باشه و یا فقط زمانی دخالت بکنه که به اون احتیاج هست. و اما با رشد و توسعه اقتصادی مخصوصا در قرن بیستم و پیچیدگی و جهانی شدن امور دیده شد که دولت‌ها نقش مهمی برای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه عهده‌دار شدند. در این برنامه فقط به گوشه‌ای از مسئولیت دولت اشاره خواهد شد و اون بیشتر در رابطه با ایجاد کار و کنترل بازار کار هست. اشاره به اصولی که هر فردی زندگی کردن و کار کردن رو حقوق حقه خودش بدونه و دولت نیز اسباب و وسایل اون رو فراهم بسازه. البته اگر همه ما در یک محیط و جامعه مشابه و با توزیع درآمد یکسان زندگی می کردیم، فرصت‌های برابر هم برای همه افراد وجود داشت. اما ما در چنین شرایطی زندگی نمی کنیم. به همین علت دخالت دولت در بازار کار ضروری به نظر می رسه. این دخالت از طریق وضع مالیات ها و یارانه ها و کنترل قیمت ها و دیگر قوانین و مقررات دولتی برای اصلاح و یا جلوگیری از شکست بازار کار اعمال می شه. بازار آزاد که از بخش خصوصی به وجود میاد، نمیتوانند همه محصولات رو به صورت بهینه و مجانی تولید و عرضه بازار بکنند. در برخی موارد اصلا هیچ بازاری شکل نمیگیره، چون که امکان کسب سود در اون وجود نداره. به همین علت برخی از کالا و خدمات مخصوصا مانند آموزش و پرورش، مانند بهداشت، مانند جاده سازی و نصب چراغ‌های خیابانی و حمایت از فقرا و سالمندان توسط بخش خصوصی کمتر و یا اصلا صورت نمیگیره، چون در این نوع محصولات سودی وجود نداره. این است که در این گونه موارد دولت باید دخالت بکنه و این کالا و خدمات ضروری رو برای رفاه بیشتر مردم فراهم بکنه، که البته هزینه اون اکثرا از طریق مالیات ها صورت میگیره. دو تا از خصوصیاتی که لازمه برقراری یک رفاه و آسایش نسبی چه در سطح فردی و چه در سطح خانوادگی و یا در کل جامعه هست و دولت میبایست اون رو فراهم بکنه، عبارتند از به وجود آوردن فرصتهای مساوی و مناسب برای همه شهروندان و همچنین فراهم آوردن اسباب و وسایل لازم مانند آموزش و پرورش برای بروز استعدادهای نهفته‌ای که در وجود همه مردم هست. از این عوامل هست که هر فردی در جامعه قادر هست تصمیم بگیره چه نوع زندگی مطلوب رو برای خودش اتخاذ بکنه که نه تنها خود به یک رفاه و سعادت و خوشبختی نسبی برسه، بلکه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور هم بشود. و اگر ما به کشورهایی که دارای این ویژگی ها هستن نگاهی بکنیم، میبینیم که مردمش از یک رفاه و آسایش نسبی در سطح بالا برخوردار هستند و همچنین کل کشور از یک رشد و توسعه اقتصادی و خلاقیت عالی برخوردار هست. نظریه اینجا بر این هست که مشارکت دولت برای تنظیم و هماهنگی و حتی محدود کردن فعالیت‌های بازار ضروری هست. چنین مشارکتی اجازه خواهد داد که عملکرد دولت در رابطه با عدالت اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنه، بلکه با اثرات سیاست‌های رفاه اجتماعی نیز از قبیل حمایت از محیط زیست و ایجاد کار و تأمین بهداشت و تحصیلات و بهبود تحصیلات حمل و نقل سنجیده بشه. به این ترتیب نقش دولت فقط محدود به جمع‌آوری مالیات‌ها و دادن یارانه‌ها نخواهد بود، بلکه شامل اعلام نقشه‌هایی برای عرضه سطح قابل قبولی از یک زندگی با یک رفاه نسبی برای کلیه شهروندان نیز میشه. کلید اون دو اصل اساسی فرصت‌های مساوی برای همگان و وجود اسباب و وسایل که استعدادهای نهفته در مخصوصاً نوجوانان و جوانان رو کشف بکنه. این قبیل تحولات مثبت از طرف دولت سبب افزایش عرضه کارگر و حتی بهره‌وری بالاتر از طرف کارگران خواهد شد و به این ترتیب بیکاری کاهش پیدا می‌کنه و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین ترکیبی از عواملی از جمله نقش مثبت و مؤثر دولت و اطلاعات و فناوری به تحولی چشمگیر در بازار کار منتهی میشه. موضوع دیگری که در رابطه نزدیک با نقش دولت داره این هست که چطور میشه که دولتی در کارهاشون شکست بخورند و در این صورت شاید یک فساد اقتصادی هم به وجود بیاد. در برنامه آینده به این موضوع اشاره خواهد شد. شاد و تندرست باشید.
در رابطه با وظیفه دولت تو بهبود رفاه اقتصادی جامعه صحبت کردیم، ولی بد نیست یه کمی هم در رابطه با نقش خودمون در این رابطه بگیم. همونطوری که جوامع بدون حمایت یه دولت کارآمد به سختی و کندی میتونن موجبات ترقی خودشون رو رقم بزنن، دولت‌ها هم بدون وجود یه ملت آگاه، کنشگر و فعال گام مؤثری در مسیر اصلاحات و بهبود معیشت مردم بر نخواهند داشت. ما باید اقدامات توسعه اقتصادی رو در سطح جوامع کوچیک دور و برمون شروع کنیم. برای بهبود محیط زیست تلاش کنیم. برای آموزش و درمان رایگان همگانی برنامه ریزی کنیم و تو این مسیر سعی کنیم ارگانها و مؤسسات محلی و ملی رو با خودمون همراه کنیم. من و شما اگه دست روی دست بذاریم تا یه روزی حکومت به وظایف خودش عمل کنه، فقط و فقط اگه معجزه‌ای رخ بده به خواستمون میرسیم. ولی با تلاش، کوشش، همدلی و همیاری میتونیم گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات برداریم. میدونم تو شرایطی که هستیم این حرفا یه کمی رویایی به نظر میرسه، اما اگه خوب فکر کنیم فقط با عمل کردن به این رویاست که میتونیم به آرزوهای بزرگی که برای خودمون و فرزندامون داریم برسیم. همراهان عزیز، از اینکه تو این برنامه هم ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. و اینکه با ارسال نظراتتون در مورد برنامه‌ها میتونید به ما کمک بزرگی کنید. پس با شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق تلگرام و واتساپ و آیدی تلگرام @persianbmscontact نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان بشنوید و سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. به اون امتیاز دلخواهتون رو بدید و اگه ازش خوشتون اومد به دوستای خودتون معرفیش کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به سوی دنیای بهتر رو به اتفاق شنیدیم. ممنونم از همکاران خوبم که زحمت تهیه و تدارک این برنامه رو به عهده دارن. خب راجع به شغل صحبت کردیم. دوستان، شما بعد از اینکه تحصیلات کردید و تخصص به دست آوردید وارد شغل شدید، طبیعتاً شغل‌های مختلفی ممکنه پیشه بکنید. نباید اگر مکانیک شدید نباید مکانیک بدی بشید، ولی بعضی‌ها مکانیک بدی هستند. بعضی‌ها مهندس خوبی نیستند. بعضی ها کفاش خوبی نیستند، بعضی ها نجار خوبی نیستند، بعضی ها راننده خوبی نیستند. این هست دیگه، این عین واقعیت در واقع. بعضی ها نوازنده خوبی نیستند، اکثرا تلاش میکنن که باشن ولی بعضی ها نیستند. اما یه شغل تو دنیا وجود داره که اگه شما خوب نباشید تو اون شغل، به نظر من دادگاه بین المللی باید علیهتون تشکیل بدن. اون چه شغلیه که اگه شما به درستی در اون پوزیشن شغلی، در اون موقعیت شغلی ظاهر نشید و به رسالت واقعیتون نپردازید و انسانها رو اونطور که باید و شاید تربیت نکنید و هدایت نکنید، واقعا میشه گفت شاید بزرگترین خیانت در حق عالم بشری و نسلهای آینده رو شکل دادید. نقطه سر خط رو بشنوید، صحبت میکنه.
نقطه سر خط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان، هفته گذشته بخشهایی از گزارش مفصل آرت کلاینر درباره خودکشی رو براتون خوندم و این هفته قراره که ادامهش بدیم. میدونم که موضوع ناراحت کننده ایه و ممکنه حتی براتون آزاردهنده باشه، اما لازمه که دربارش حرف بزنیم، چون همونطور که هفته پیش هم گفتم، برخلاف باور عموم، صرف صحبت کردن درباره خودکشی نه تنها بهش دامن نمیزنه، بلکه اغلب اونو خونسا میکنه و برعکس نادیده گرفتنش همیشه راه رو برای خودکشی های بیشتر هموار میکنه. این هفته قبل از هر چیز به بخشی از گزارش میپردازیم که در اون آرت کلاینر دیده ها و شنیده هاش رو از یک جلسه آموزشی در یکی از مراکز تلفنی پیشگیری از خودکشی توصیف میکنه. نورین دانیگن مدیر این مرکز جلسه رو با این صحبت ها شروع کرده. در پاسخ به این پرسش که چرا افراد خودکشی می کنند، نظریه‌های مختلفی وجود دارد. فروید معتقد بود بیشتر مردم دو نوع محرک غریزی دارند: آرزوی زندگی کردن یا اروس و آرزوی مردن یا تاناتوس. کارل منینجر می گفت فردی که دست به خودکشی می زند، یکی از این سه آرزو یا خواسته را عملی می کند: این که کشته شود، من لیاقت زندگی کردن ندارم، این که یکی دیگر را بکشد، یا این که بمیرد. افراد مسنی که دست به خودکشی میزنند معمولاً در دسته آخر قرار میگیرند. با خودشان فکر میکنند دیگر نمیتوانم ادامه بدهم. اما جوانهایی که دست به خودکشی میزنند معمولاً میخواهند بمیرند یا کشته شوند. نیاز به توجه هم یکی دیگر از دلایل است. به گفته پزشکی قانونی بیشتر افراد واقعاً نمیخواهند بمیرند. بر اساس یادداشت‌های خودکشیشان، آنها دلشان میخواست کسی نجاتشان بدهد. هر کسی در شرایطی خاص و با مقدار معینی استرس می تواند به فکر خودکشی بیفتد. دانیگن ادامه میده وقتی کسی با ما تماس می گیرد، همیشه فرضمان این است که تردید دارد، صرف نظر از اینکه خودش بگوید چقدر مصمم است. اگر تردید نداشت تماس نمی گرفت. آنها با تماس گرفتنشان به ما نشان می‌دهند که هنوز بارقه ای از امید وجود دارد و این همان وجهی است که رویش کار می‌کنیم. ما آنها را ارزیابی می‌کنیم، می‌پرسیم که آیا به خودکشی فکر می‌کنند؟ سعی می‌کنیم جایگزینی پیدا کنیم. جایگزین خودمان را بهشان نمی‌دهیم، بلکه ازشان می‌پرسیم دفعه پیش که حالشان مثل الان بود چه کار کردند، یا کمکشان می‌کنیم زمانی را به یاد بیاورند که حالشان مثل الان نبوده است. اما یکی از داوطلبین حاضر در اون جلسه آموزشی سوال مهمی میپرسه که به گفتگوی جالبی بین اون و دانیگن منجر میشه.
ما پشت خط میگیم من نمیخوام تو بمیری و اون میگه چرا؟ چه جوابی باید بدیم؟
باید بگیم نمیخوام بمیری چون بهت اهمیت میدم.
باور میکنن؟
بله، اگه صادقانه بگی باور میکنن. و اما عواقب پزشکی خودکشی. در حال حاضر بیش از 95% کسانی که به دلیل اووردوز دارویی به بخش اورژانس می آیند نجات پیدا می کنند. برخی بیش از یک روز یا یک هفته در بیمارستان نمی مانند، اما برخی دیگر با آسیب‌های جدی و پیچیده مواجه می شوند که گاهی تا چند سال و گاه تا همیشه با آنها خواهد بود. بیشتر خودکشی‌ها اووردوز دارویی هستند و بیشتر بیمارانی که اووردوز کردند در حالت کما به بیمارستان می رسند. خطر همه ی اووردوزهای دارویی این است که مغز ممکن است اکسیژن کافی دریافت نکند. فقط 3 تا 5 دقیقه بدون اکسیژن کافی است تا آسیب دائمی به مغز وارد شود و این آسیب ها از بخش های پیچیده مغز شروع می شوند. حافظه نابود می شود، توانایی خواندن و نوشتن از بین می رود. هرچه مدت زمان نرسیدن اکسیژن به مغز طولانی تر شود، آسیب ها شدید تر می شوند. کسانی که با تایلنول یا استامینوفن و یا فسفور که آن هم کبد را نابود می کند و باعث استفراغ فسفوری می شود، اووردوز می کنند، چند روز اول را می خوابند و بعد از 5 روز خوب می شوند و در این مدت به این نتیجه می رسند که خودکشی اشتباه بوده و می خواهند زندگی کنند، اما کبدشان نابود شده و بعد از 5 روز حالشان بسیار بد می شود، وارد کمای عمیق می شوند و می میرند. اما شاید دردناکترین روش خودکشی، چه منجر به مرگ بشود چه نه، خوردن وایتکس و مایع لوله بازکن و گاز پاک کن یا دیگر شوینده های خانگی اسیدی یا قلیایی است. نکته مهم این است که تعداد بسیار کمی از کسانی که این مواد را میخورند میمیرند. اگر هم بمیرند چندین روز، چندین هفته یا حتی چندین ماه طول میکشد تا اینکه سرانجام به خاطر عفونت میمیرند. این مواد دهان و زبان را به طور دائمی زخم می‌کنند، معده را سوراخ سوراخ می‌کنند، سینه را از درون می‌سوزانند و با بافت آسیب دیده و زخم شده دستگاه گوارش را دچار انسداد می‌کنند. حتی پروسه درمانی سوختگی‌های داخلی دردناک است. گاهی ترمیم یک سوختگی داخلی 15 تا 20 سال زمان می‌برد بعد از عمل‌های جراحی متعدد، مایع درمانی و آنتی‌بیوتیک برای جلوگیری از گسترش عفونت. ممکن است تا آخر عمر بلع برای فرد دردناک باشد و نجات یافتگان مجبورند تا سالهای سال به صورت وریدی غذا دریافت کنند. اما خودکشی خشن، مرگ خشن اغلب ناگهانی و بدون درد به تصویر کشیده می شود. اما بدن انسان بیش از چیزی که به نظر می رسد در برابر کشته شدن مقاوم است. برای مثال، مردم به ندرت با رگ زدن می میرند. به گفته یه دکتر بدارد، بیشتر کسانی که رگشان را می زنند واقعا قصد خودکشی ندارند. این اقدام معمولا فریادی است برای کمک خواهی. رگ زدن شاید شما را نکشد، اما به راحتی به شما آسیب می زند. ممکن است تاندون‌ها و اعصابی که ماهیچه‌های دست را کنترل می‌کنند آسیب ببینند. خیلی‌ها دستشان به یک پنجه از شکل افتاده تبدیل می‌شود. حتی تعداد معدودی که گلوی خود را می‌برند نیز به ندرت می‌میرند. آنها اغلب عصب حنجره را قطع می‌کنند و صدایشان را از دست می‌دهند. عجیب آن که ما می‌توانیم به سرمان شلیک کنیم اما گلوله به مغز نخورد و فقط یک چشم یا بخشی از فک را بترکاند. حتی اگر به مرگ هم منجر شود، این مرگ معمولاً زمانبر و دردناک خواهد بود. دکتر بدارد درباره از بلندی پریدن و حلق‌آویز کردن خود نیز می‌گوید شگفت‌آور است که آدم‌ها از چه فواصلی پرت می‌شوند اما نمی‌میرند. بعضی‌ها از 40-50 متری افتادند و نمردند. بیشتر استخوان‌هایشان شکسته یا اندام‌های داخلی پاره شده. خیلی‌ها که خودشان را حلق‌آویز می‌کنند، به جای اینکه راه تنفسیشان بشکند و درجا تمام کنند، خودشان را خفه می‌کنند و لزوماً همیشه نمی‌میرند. در عوض به خاطر فقدان اکسیژن دچار آسیب مغزی می‌شوند. افرادی که سعی می‌کنند با گاز یا دی‌اکسید کربن خودشان را مسموم کنند هم ممکن است به همین دلیل دچار آسیب مغزی شوند. بله دوستان، بخش‌های دیگه‌ای رو شنیدید از گزارش آرت کلاینر با عنوان چطور خودکشی نکنیم. هفته ی آینده با بخش پایانی این گزارش مبحث خودکشی رو در نقطه سرخط به سرانجام می‌رسونیم.
شب‌ها تیره و پر از غم، وقتی تلخی‌ها زیادن، دور مونده دستا از هم، وقتی هیچ کس توی این شب دیگه اون آدم سابق نیست، از ترس فردا مبهوتن، کسی از قصه فارغ نیست.
هنوز که همو داریم سر و شونه هم بذاریم، رفیق همو داریم، با درد همون قدم بر میداریم، آره همو داریم، که تو این سختی ها کم نیاریم، رفیق همو داریم، نه این بار تنهاد نمیذاریم.
وقتی که سینه ها از درد نگاه ها منتظر باشی اون امیده رفته برگرده، حالا که نیست چرا یه دیگه انگار فریاد زدی و شدیم انگار، وقتی دستاتو مشت کردی با هم فریاد میزنیم ای با
رفیق همو داریم سرشونه هم بذاریم، هنوز که همو داریم با دردامون قدم برمیداریم، ما همو داریم که تو این سختی ها کم نیاریم، رفیق همو داریم دیگه این بار تنهایی نمیذاریم،
وقتی توی تردید اسیریم بدون رویا میمیریم، اگه فرصتی برسه از راه جلوشو با ترس میگیریم، معجزه ای نیست پیش رومون روبرو سراب فرداست، اگه بگذریم از این طوفان آسمون رو باز دوباره همو داریم که دست و دست هم بذاریم، رفیق همو داریم با زخمامون قدم برمیداریم، ما همو داریم دیگه تو سختی کم نمیاریم، رفیق همو داریم هم دیگر رو تنها نمیذاریم، همو داریم این بار همو داریم،
بله رفقا هنوز که همو داریم سر روشونه ی هم بذاریم. آهنگ هشتگ رفیق رو شنیدید، کاری از گروه هشتگ تهران با همکاری سپهر سنجری و آنسامبل شنید، آهنگی که دل آدم رو گرم میکنه و با اینکه قبلا هم تو نقطه سرخط شنیده بودیمش پس کردم بهترین گزینه است برای پایان این قسمت. امیدوارم خوشتون اومده باشه.
خب ممنونم از دوست خوبم نوید توکلی. قسمت دیگه ای از مجموعه نقطه سرخط رو به اتفاق شنیدیم. دوستان فقط به نظر من این معلمیه که اگر ما درش خوب نباشیم، اگه درش درست عمل نکنیم و به وظیفه واقعی وجدانی و انسانی خودمون عمل نکنیم، شاید باید در بزرگترین دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشیم. شما اگر مکانیک خوبی نباشید، اگر نجار خوبی نباشید، اگر مهندس خوبی نباشید، خسارت‌هایی به آدم‌ها می‌زنید ولی قابل جبرانه. اما اگر معلم خوبی نباشید، خسارتی که به اون آدم آینده زندگیش، آینده اجتماع، آینده خانوادش میزنید رو کی میخواد محاسبه بکنه؟ کی میتونه محاسبه بکنه؟ کی میتونه جبران بکنه؟ خانواده وظیفه‌ای داره و تأثیراتی داره، نظام آموزشی و معلمان هم وظیفه‌ای دارن. اگر معلم‌ها اونطور که باید و شاید در این کارخانه انسان سازی به وظایف خودشون عمل نکنن، چه کسی فردا روز پاسخگوی اون جامعه، اون خانواده و اون فرد خواهد بود؟ امروز 5 اکتبر 2021 روز جهانی معلمه. معلمی کاری بسیار مهم و خطیره، چون شما انسان تحویل جامعه میدید، شما انسان پرورش میدید و این انسان باید همه خصائص درست به جا و نیکوی یک انسان رو داشته باشه تا فردا خودش، خانوادهش، اطرافیانش و جامعهش خوب زندگی بکنن، درست زندگی بکنن، درست فکر بکنن، درست رفتار بکنن و دست به دست هم برای درست شدن جامعهشون تلاش بکنن. روز جهانی معلم به همه معلم ها مبارک. راجع به این فکر بکنید که کدومی که از ما تو زندگیمون معلم نیستیم. سوال مهمی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.